ایران از کهن‌ترین سرزمین‌های تاریخ جهانه و پر از افسانه و اسطوره‌های به یاد ماندنی. شاهنامه فردوسی یکی از بزرگترین این اسطوره‌هاست که حکیم ابوالقاسم فردوسی داستان‌های مختلفی رو در اون گردآوری کرده. شاهنامه یکی از بزرگترین و بهترین آثار ادبی جهان به شمار میره که البته در جهان غرب هم مورد توجه بسیاری از هنرمندان و بزرگان عرصه‌های گوناگون هنری قرار گرفته. فیلم آخرین داستان برآمده از چنین فضاییه. اگر موضوع این فیلم توجه شما رو به خودش جلب کرده، پیشنهاد میکنم گفتگوی امروز علی جعفری و مهمانانشون رو بشنوید. سلام آقای جعفری، خواهش میکنم بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گردکاید و سلام گرم به همه شنونده های خوب برنامه جادوی صحنه. باعث افتخار من علی جعفری است که یک بار دیگه این فرصت رو پیدا کردم در بخش نقد و نظر جادوی صحنه در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم. لطفا با ما همراهی بکنید و این بخش رو بشنوید.
شورا از بازگشت جمشید ناامید است، میخواهد تا ضحاک بر تخت بماند.
این یعنی پایان حکومت جمشید؟
جمشید را پایانی نیست. کسی که باید بیش از همه آماده باشد هنوز آماده نیست. در چشمان آفریدون لکه‌ای از غرور و پریشانی میبینم. تشنه انتقام خون پدر و مادر است.
ما در نقد و نظر جادوی صحنه این هفته به یک انیمیشن خواهیم پرداخت، انیمیشن آخرین داستان به کارگردانی جناب آقای اشکان رهگذر که این روزها روی پرده سینمای کشورمون در حال اکران هست. برای گفتگو درباره این انیمیشن دعوت کردیم از جناب رهگذر که با ما همراه باشن. همچنین سرکار خانم فرانک آرتا، روزنامه‌نگار و منتقد سینما هم در کنار ما هستن. آقای رهگذر سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به جادوی صحنه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. خانم آرتا سلام، وقت بخیر، باعث افتخاری که خدمت شما هستم، با شما گفتگو میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای جعفری و آقای رهگذر و همینطور شنوندگان این برنامه. خوشحالم که در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای رهگذر، ما روالمون در برنامه این هست که برای شروع گفتگو از کارگردان خواهش میکنیم که یه مختصری درباره قصه فیلم برای شنونده هایی که اون فیلم رو تا الان موفق نشدن ببینن توضیح بدن. حالا از شما خواهش میکنم که هم در مورد قصه بگین و هم در مورد فرایند تولید. فکر میکنم بیش از 2 سال تولید این انیمیشن طول کشید. آره،
از پیش تولیدش، یعنی از نقطه‌ای که شروع شده تا نقطه اکران 10 سال طول کشید.
حالا اون آره اون قسمت‌های خیلی عقب‌ترش رو بزنیم کنار، یه مقدار راجع به فرآیند تولید هم بشنم اندامون توضیح.
خب، انیمیشن سینمای آخرین داستان یک برداشت آزاد از داستان ضحاک شاهنامه است. بله. و به مدت 100 دقیقه در سینماها در حال اکران هست در حال حاضر. کل فرآیند این کار برای ما حدود 8 سال طول کشید تا ارائهش و 2 سال هم روی ارائه و در واقع اکرانش کار کردیم.
بسیار خوب. الان اتفاقی که تو اکران افتاده برای شما رضایت بخش هست؟
نه، متاسفانه اصلا رضایت بخش نیست، چون البته پیش‌بینی می‌کردیم، چون اساسا انیمیشن جایگاه درستی در اکران و سینمای ما نداره و در تلاشیم که این جایگاه رو ایجاد بکنیم.
ما توی به طور مشخص 5-6 سال اخیر شاهد تولیدات در واقع کارتونی بودیم در استودیوهای مختلف کشورمون که معمولا مثلا سالی یکی یا گاهی وقتا 2 تا در واقع تولید شده و به پرده سینما هم راه پیدا کرد. با توجه به اینکه توی سالهای قبلترش ما خیلی به قول معروف از نظر تولید انیمیشن به نظر میرسید که حرف چندانی برای گفتن نداریم، پیشبینی میشد که بعد از اینکه مردم در اولی مواجهه متوجه بشن که به لحاظ حداقل تکنیکی ما خیلی عقبتر از تولید کنندگان انیمیشن در دنیا نیستیم، در واقع اکران این این انیمیشن ها با استقبال مواجه بشه. استقبالم نمیشود گفت خیلی بد بوده، ولی اون جوری که پیش بینی میشد واقعا نبود. چرا این اتفاق افتاد؟
ببینید، من راجع به کار خودم صحبت میکنم، به جرئت میشه گفت استقبال هست، چون انیمیشن در سینما یک نیازه.
بله.
ولی اساسا در روند اکران انیمیشن جوری چیده میشه که اگر مردم بخوام برن ببینن خیلی با سختی زیاد مواجه میشن. مثلا برای کار ما با 3 تا سانس اکرانمون رو شروع کردیم و سالن‌های بسیار محدود، سانس‌های بسیار محدود، ساعات خیلی بد، مثلا ساعت صبح، ساعت آخر شب، ساعت بعد از ظهر، ساعتی که واقعا مردم سینما نمیرن و بالطبع یک بخش بزرگی از مخاطب سینما کسایی هستن که میخوان در لحظه انتخاب کنن، میخوان برن سینما و حالا تصمیم میگیرن چه فیلم رو ببینن، و اون عده‌ای که حالا تو اون ساعت محدود میرن فیلمو میبینن کسایی هستن که دارن سینمای انیمیشن رو دنبال میکنن و شاید بشه گفتش که مخاطبای حرفه‌ای هستن. عرصه باز نیست، یعنی برای رقابت با فیلم‌های زنده، خصوصا فیلم‌های کمدی و اجتماعی، برای انیمیشن عرصه باز نیست.
بسیار خوب، خانم آرتا در خدمتی.
بزرگترین حسنی که در واقع انیمیشن آخرین داستان داره اینه که داستانش در واقع کاملا ایرانیه، یعنی کمتر تو این سالها دیدیم که در سینمای ما سراغ ادبیات کلاسیکمون برن، مخصوصا شاهنامه که خب به هر حال یکی از شاهکارهای ادبیات فارسیه، نه ادبیات فارسی بلکه ادبیات جهان. اینکه یک موضوع بسیار چالش برانگیز و یک از داستان‌های خیلی قشنگ شاهنامه رو سراغش رفته که همون زندگی ضحاک مارخور هست، به نظر من حسن فیلم هست. چون ببینیم ما تا حالا انیمیشن‌های مختلفی که دیدیم داستان ایرانی ندارن، بیشتر داستان‌هایی که در واقع خارج از در واقع فضای ادبیات نمایشی، ادبیات داستانی ما هستن. خب این واقعا من حمایت میکنم به عنوان کسی که دغدغه ادبیات فارسی دارم و هم دوست دارم که موضوعات ایرانی رو در واقع فیلم های ما دنبال بکنن. مورد دیگه این که سال هاست، یعنی از یک دهه به این ور، کلن سینمای جهان به سمت انیمه شدن میره، یعنی در سینمای جهان شما میبینید که انیمیشن خیلی جدی گرفته میشه، حتی تو فیلم های زنده ببخشید، حتی تو فیلم‌های داستانی هم می‌بینین که برای اینکه اتفاقات رو بهتر به نمایش بگذارن می‌بینین که از انیمیشن استفاده می‌کنن. موضوعی که تو سینمای ایران کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت، هرچند که به شکل تک درخت‌های ما حتی در قبل انقلاب یا بعد انقلاب داشتیم، اما اینکه این رویه در پیش گرفته شده که انیمیشن جدی گرفته بشه، حتی در بخش سازمان سینمایی در مرکز گسترش سینمای مستند به بخش انیمیشن هم توجه میکنن و حتی میخوان به تولید انبوه برسونن، خب این هم به نظر من جای درخوری هست و یک موقعیت درخوری رو در واقع رقم میزنه. اما همیشه اون چیزی که در سینمای ما با توجه به بضاعتی که ما داریم، جدا از بحث‌های فنی که خب ما خیلی به لحاظ فنی در مقابل با مثلا انیمیشن‌های هالیوود یا انیمیشن‌های شرق دور خیلی قوی نیستیم، اون چیزی که میتونه به ما خیلی وجاهت بده فیلمنامه است. خب من راجع به فیلمنامه آخرین داستان در یک مواردی باش بحث دارم. دومی موردم بحث فنی قضیه هست که علی‌رغم این که خب خیلی نکات مثبتی داره، میتونیم به یک سری از در واقع باگاش هم بهش اشاره کنیم که اگر اجازه بدید راجعشون صحبت میکنیم.
آقای رهگذر، من خودم فیلم رو اولین بار در جشنواره 37 فیلم فجر پارسال سال گذشته دیدم. شاید برای من و خیلی از دوستانی که فیلم رو با هم دیدیم، سوالی که مطرح بود این بود که این برداشت آزاد از داستان ضحاک که توسط شما هم در واقع نوشته شده و ساخته شده، قرار چه مخاطبی داشته باشه؟ در واقع طیف سنی مخاطب انیمیشن در اون زمان به نظر میرسید که یه ذره نامشخصه، چون به نظر میرسه انگار سعی شده یه بازه وسیع سنی رو در بر بگیره، اما همین باعث میشه که بخشی از مخاطبانش نتونن باشه ارتباط برقرار کنن.
مشخصا نوجوان و بزرگسال، یعنی در حال حاضر انیمیشن در دنیا صرفا برای کودکان ساخته نمیشه، یا خیلی از انیمیشن ها انیمیشن خانوادگی نیستن، مثل دقیقا مثل یک فیلم باش برخورد میشه. بیشتر تکیه میزنه به مکتب انیمه ژاپن و طیف مخاطبی که این مکتب داره. اساسا چون ما تو ایران هم خیلی دنبال کننده هایی داریم که در واقع طرفدار مکتب انیمه ژاپن هستن و خیلی پیگیرن، و اساسا چون ما خب مکتب نداریم باید به یکی از این مکاتب تکیه میزدیم که از مؤلفاش بتونیم استفاده بکنیم، انیمه ژاپن انتخاب کردیم و به صورت خاص نوجوانان و بزرگسالان مخاطب هستن.
بسیار عالی. خانم آرتا، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که شما توی فرمایشتون اشاره کردید به اینکه داستان در واقع فیلم برگرفته از یکی از غنی‌ترین گنجینه های ادب فارسی، ادب کلاسیک فارسی محسوب میشه، یعنی شاهنامه، و این به خودی خود قابل احترامه. من این بخش فرمایش شما رو کاملا قبول دارم. خب به هر حال این تعهدی که نسبت به چون این گنجینه‌ای وجود داره وقتی تبلور پیدا میکنه توی سینما، حالا در شکل انیمیشن یا به صورت زنده فرق نمیکنه، قابل احترام. ولی این نکته به نظرم قابل بحثه، چقدر خود قصه ظرفیت رقابت داره با اون چیزی که در اختیار نوجوانان و بزرگسالان ما میتونه در قالب انیمیشن در تولید کشورهای مختلف قرار بگیره. صرف این که ما بگیم این قصه برآمده از شاهنامه است و قابل احترامه، آیا میتونه تکلیف ما رو در بازار رقابت و انتخاب هم روشن بکنه؟
ببینید، نه تنها صرف این که این فیلمنامه برگرفته از یکی از بهترین، یعنی شاهکار ادبیات داستانی جهان و ایران هست، بله، داستانهای شاهنامه پر از فراز و فروده، پر از اخلاقیاته، پر اصلا قصه داره. یعنی شما نگاه کنید،
نه بیاید رجب آخرین داستان
خب همین دارم میگم،
کلنشو قبول دارم، دارم
بله در مورد اتفاقا قضیه ضحاک یک داستان ازلی ابدی هست که میتونیم حتی شما در مقایسه بکنید با انیمیشن های روز جهان، چه مکتب ژاپن، چه اروپای شرقی، چه هالیوود، همیشه یک خیر و شر وجود داشته و همیشه هم قهرمان در واقع به سمت خیر متمایل هست. بله خیلی خوبه، و نه تنها این داستان بلکه همه داستان، حتی ببینید شما شاهنامه نگاه کنید، قصه های عاشقانه داره، حماسی داره، رزمی داره، بزمی داره و همه این موارد درش هست. نه تنها خب باید این رو حمایت کنیم، دومین موردی هم که به نظر من خیلی باید بهش توجه کردین که ببینید امکانات فنی سینما ایران محدوده، ما داستان‌های خیلی زیادی داریم. شما نگاه کنید، نمیتونیم به راحتی به داستان‌های قدیمی، قصه‌های قدیمی نزدیک بشیم، به خاطر اینکه تجسمش، تصویر کشیدن اونها اگر ذره‌ای درش تعلل باشه، کاستی باشه، تو ذوق تماشاگر میزنه. ما مثل سینمای امریکا نیستیم که از بی بسم الله تا تمتش در واقع سعی میکنن بهترین شکل با امکاناتی که دارن تصویری کنن برای ما، تو ما اینجا چیزی رو روایت هم میکنیم باید به شکل نمایشی و تصویری باشه. اینجا سینمای انیمیشن خیلی میتونه کمک کنه در ترویج فرهنگ ایران زمین، که اگر صحبت از فرهنگ ایران زمین میکنین، حماسه سازی های رستم و سهراب و سایر داستان های شاهنامه هم جزش هست، حافظ جزش هست، سعدی جزش هست. پس چون این اشکالاتی رو که، یعنی اشکالات منظورم این موانعی که در سینمای زنده هست، سینمای انیمیشن نداره و میتونیم در حقیقت از سینمای انیمیشن استفاده کنیم و این موارد رو در واقع درش لحاظ کنیم که داستانهای حتی که میتونیم از صد ممیزی هم بگذاریم. اما برسیم سر آخرین داستان. ببینید، من چقدر میدونم که پروسه ساخت فیلم انیمیشن آخرین داستان 9 سال طول کشید. خب در جاهای دیگه فکر میکنم دیگه نهایتا 6 تا 7 سال باشه، خب این 3 سال هم در واقع
مازاد
بوده. اما من سوالم اینه که ای کاش روی فیلمنامه بیشتر کار میشد، شما که اینقدر فرصت داشتید. بعد ببینید این داستان به این داستان زیباییه، چرا روی فیلمنامه بیشتر کار نشده؟ به خاطر اینکه ببینید خود داستان کاوه آهنگر، خود داستان خود ضحاک، خب خیلی در واقع پتانسیل دراماتیک داره که تو تصویر کردنه. و بعد شما چرا کاملا وفادار به خود داستان شاهنامه نبودیم؟ ما مثلا دو تا شخصیت داریم که در آخرین داستان که اصلا هیچ داخل شاهنامه نیست، مثل شخصیت ماندانا یا ارشیا. چه اشکالی وجود داشت که در واقع اگر به خود اصل متن وفادار بودیم شاید اون اشکالات فیلمنامه برطرف میشد؟
ببینین، واقعیت ماجرا اینه که پرداخته شده به فیلمنامه، موضوع تجربه است. ما شاید مثلا سالی 50-60 تا فیلم سینمایی داریم تولید میکنیم، ولی سینمای انیمیشن ایران 5 تا انیمیشن سینمایی هم ساخته نشده. خب به جرات میتونم بگم آخرین داستان به لحاظ فیلمنامه خیلی جلوتر از روندی که تو سینمای انیمیشن ایران اساساً وجود داشت حرکت کرده. نکته دیگه در رابطه با اصل داستان، اصلا غیر ممکنه که شما از یک رسانه‌ای مثل شعر بیاین دقیقاً همون موضوع رو تبدیل بکنید به رسانه‌ای مثل سینما و بعد رسانه‌ای مثل انیمیشن. خود شاهنامه هم در واقع یک برداشت آزاده از و برخی از وقایع تاریخی، برخی از داستان‌های اساطیری و اساساً آن چیزی که در واقع دقیقی به یادگار می‌ذاره برای فردوسی که به نثر بوده و فردوسی به نظم درش میاره. در نتیجه وقتی شما می‌خواید یک کاری رو انجام بدید، در سینمای دنیا هم همینطوره. مثلا به عنوان مثال کتاب ارباب حلقه اثر تالکین دوچار تغییر تحول فراوان شده توسط پیتر جکسون، که این فیلمی هستش که الان ما میبینیم.
بسیار خوب.
شورا از بازگشت جمشید ناامید است، میخواهد تا ضحاک بر تخت بماند.
این یعنی پایان حکومت جمشید؟
جمشید را پایانی نیست. چشمان آفریدون لکه‌ای از غرور و پریشانی می‌بینم. تشنه انتقام خون پدر و مادر است.
ما در نقد و نظر جادوی صحنه این هفته انیمیشن آخرین داستان به کارگردانی جناب آقای اشکان رهگذر که این روزها روی پرده سینمای کشورمون در حال اکران هست. توی فرصت باقی مانده به فناوری و اجرا هم در واقع بپردازیم خانم آرتا.
من در مورد حرکت کاراکترها در واقع اشاره میکنم که جانبخشی بهشون خیلی روون نیست، یعنی انگار اون سیالیتی رو که تو حرکت داشته باشن ندارن. چهره ها هم خیلی چهره های ایرانی به اون معنا نیست، بیشتر انگار یک اوریجی گرفتیم از کل تصاویری که کلیت سینمای انیمیشن به ما داده و بعد تو اینجا هم در حقیقت متجلی شده. میخوام بگم که روی چهره ها خیلی راحت میتونستید بر اساس متون گذشتمون یا مراجعه به آثار تجسمی که مثلا در دوره هخامنشی یا در موزه ملی ایران باستان در واقع وجود داشت مراجعه کنید. راجب اون من یه خورده مشکل دارم.
ببینید، بحث اشاره کردم، ما مکتب انیمیشن نداریم در ایران و خب مکتب انیمیشن یک مجموعه از مسائل بصری، مسائلی که مربوط به تولید میشه و خیلی چیزای دیگه است، یعنی مؤلفه‌هایی که نشون میده انیمیشن ایرانیه. و دلیلش هم اینه که خب ما اونقدری آثار انیمیشن تولید نکردیم که بخواد مؤلفه‌هایی ازش استخراج بشه بعد اسمش رو بذاریم مکتب. در نتیجه ما سعی کردیم که همونطور که اشاره کردم به یکی از نزدیکترین مکاتبی که شاید به فرهنگ خودمون نزدیک‌تره و به این داستان هم میتونه نزدیک باشه استفاده بکنیم که مکتب انیمه هستش. تلاش شده چهره های ایرانی باشه، ولی اساساً اگر ما میومدیم مثلا از نگارگری استفاده میکردیم، از مینیاتور استفاده میکردیم، شاید آن هم برای رسانه انیمیشن جذاب نبود و شاید اون چهره جهانی رو ازش میگرفتیم. همطور که میدونید آخرین داستان استقبال خیلی خوبی به لحاظ بین‌المللی شده ازش و یکی از دلایل اینه که خب مخاطب جهانی این مدل از انیمیشن رو میفهمه. در اتاق فرهنگ حرکت که اشاره کردیم، مثلا حرکت این تکنیک، این انیمیشن دو بعدیه و انیمیشن دو بعدی بسیار بسیار کار سختیه، چون تک تک فریم ها باید طراحی بشه و جایی که اگر احساس کردیم فریم ها کمه، بله به خاطر اینکه خب ما با توجه به محدودیت زمان، محدودیت های مالی و محدودیت منابع انسانی مجبور بودیم همه کار رو انجام بدیم. ولی به جرئت میتونم بگم که آخرین داستان و تمام ضعفایی که داره، حتی به لحاظ تکنیکی هم در واقع زمینه بین المللی مورد توجه واقع شده.
بسیار خوب خانم آرتا.
بله نفته. من به هر حال با تمام این موضوعات من به هر حال خیلی خوشحالم که یک انیمیشن می ساخته داستان ساخته میشه. خب نمونش هم که دیدین که فیلم در واقع پذیرفته شده در بخش دو بخش مراسم اسکار. تا اینجا هم که در واقع پیش رفته به نظر موفقیته، چون به مقایسه بکنیم رقبای این دوره در واقع جشن اسکار چه فیلم هایی هست، اون وقت به خودمون یه تبریک هم میگه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه نکته که هم به نظرم حتما باید در مورد آخرین داستان بهش توجه کرد اینی که انیمیشنی که حتما برای لذت بردن ازش باید روی پرده سینما دیدش، یعنی باید روی پرده بزرگ دیده بشه، برای اینکه برخی از ظرافت‌ها، جذابیت‌ها، صحنه‌های نبرد جذابی که در انیمیشن گنجونده شده روی پرده سینما قابل مشاهده است. فکر نمی‌کنم که خیلی روی صفحه تلویزیون، حالا هر چقدر اندازش هم بزرگ باشه، اون جذابیت رو داشته باشه. ضمن اینکه به هر حال امکانات صوتی که در سینما در اختیار تماشاگر هست برای اینکه بتونه با صدای کاملا فراگیر فیلم رو ببینه خیلی در منزل اتفاق نمیفته. آقای رهگذر، فیلم تا کی روی پرده خواهد بود؟
در واقع خدا قسمت بکنه همکاری با کانون پرورش فکری خواهیم داشت که ایشالا تا اسفند هم ادامه پیدا بود.
بسیار میخواستم از این فرصت استفاده بکنم، از شما شنوندگان عزیز دعوت بکنم که تماشای آخرین داستان رو محول نکنید به ورودش به شبکه نمایش خانگی روی پرده سینما. قطعا تماشای این انیمیشن لذت بسیار بسیار بیشتری خواهد داشت. فقط یه نکته بگم، این که واقعیت اینه که خیلی بچه های کوچیک رو با خودتون نبرین به هوای دیدن کارتون، این به ویژه صحنه های خون و خون ریزی که داره شاید خیلی مناسب بچه ها نباشه و بهتر اینه که از سن 14-15 سال به بالا این انیمیشن رو ببینن. نکته دیگری هست آقای رهگذر؟
نه، خیلی ممنون از دعوتتون و لطفی که دارید.
بسیار سپاسگزارم از شما، ممنون که با ما همراه شدید. خانم آرتا نکته‌ای هست؟
خیلی ممنون، خوشحالم که در خدمتتون بودم.
سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که این بخش نقد و نظر رو شنیدید. نقد و نظر به پایان رسید، اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من از محضرتون مرخص میشم، خدا نگهدار.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گریم، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه. جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
آنتر برتون، نویسنده سورئالیست فرانسوی، درباره تئاتر گفته: این است آنچه که ما می‌خواستیم در تئاتر انجام دهیم. ما شعر سورئالیست داشتیم، نقاشی سورئالیست داشتیم، اما تئاتر سورئالیست نداشتیم و این است آنچه که برای ما لازم بود.
نامه نمایش.
در این بخش درباره اهمیت و انواع نور در تئاتر صحبت می‌کنیم. نور عمومی، این نور همان نوری است که از روبرو به صحنه نمایش میتابد و یک نور اصلی است. خاصیت تخت کنندگی و فاقد بعد بودن به همراه وجود سایه های مزاحم در پشت سر بازیگران از محدودیت ها و ویژگی های این نور است. اما به قدری این نوع از نور اهمیت دارد که تحت هیچ شرایطی در نمایش های ساده قابل اغماز نیست. نور جالبی، این نوری است که از طرفین به صحنه میتابد و سایه های مزاحم نور تخت را تا حدی تخفیف داده و کم میکند، اما از بین نمیبرد. نور پشت، این نور از بالا و پشت سر بازیگران به طرف تماشاچیان تابیده می شود، به گونه ای که از دید تماشاچیان مخفی است. این نور سایه های مزاحم نور عمومی روبرو و نورهای جانبی را در صورت تنظیم دقیق به صورت کامل هضم کند و به نور بک‌گراند معروف است. نور موزعی، این یک نور مهم و اساسی در تئاتر است که بخش کوچکی از صحنه یا موضوع را روشن می کند و برای تأکید بیشتر به یک سوژه انسانی یا غیر انسانی کاربرد دارد. با این نوع از نور می توان حتی در انتهای صحنه که کم خاصیت ترین بخش صحنه است، از آوانسن که مهمترین بخش صحنه است، نقطه مهمتر ساخت و نظر تماشاچیان را برای مدت‌های مدید معطوف آن کرد. متشکرم که در بخش نامه نمایش ما را همراهی کردید. این بخش با موضوع اهمیت نور در تئاتر به شما تقدیم شد. صحنه زندگی شما پر از جادوی مهر خداوند. خدا نگهدار.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان. صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. 15 جشنواره بین المللی رادیو. صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان 15 جشنواره بین المللی رادیو را در 4 بخش بدین شهر اعلام می‌کند. 1. بخش داخلی. 2. بخش ویژه. 3. بخش مردمی. 4. بخش بین الملل. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایید. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
Thank you.
از استودیو پخش رادیو